ساعت 8 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز می‌کنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه زیر آسمان کبود بلشه می‌رسد. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. وزارت خارجه طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت با محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان درباره ایجاد تسهیلات در زمینه رفت آمد مسافران، بیماران و سفرهای تجارتی از مسیر خط دیورند بحث کرده است. حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته است که متقی با اسحاق دار امروز تلفنی گفتگو کرد و از او دعوت کرد که به افغانستان سفر کند. سرپرست وزارت خارجه طالبان در این مکالمه تلفنی ابراز امیدواری کرده که محمد اسحاق دار به حیث وزیر خارجه جدید پاکستان نقش سازنده ای را در تقویت روابط اسلام آباد و حکومت طالبان ایفا کند. سازمان عفو بین الملل از تمدید ماموریت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما استقبال کرده است. این نهاد در شبکه ایکس تویتر سابق خود ناوقت دیروز نوشت در زمانی که وضعیت حقوق بشر در افغانستان رو به وخامت است، ماموریت یوناما در زمینه نظارت و گزارشدهی حقوق بشر بسیار مهم است. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز جمعه ماموریت یوناما را برای یک سال دیگر، یعنی تا عبده مارچ سال 2025 تمدید کرد. قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند فردا یکشنبه در دومین بازی 20 اوره در امارات متحده عرب با هم روبرو شوند. سومین و آخرین بازی سلسله رقابت‌های 20 اوره بین افغانستان و آیرلند پس فردا دوشنبه 18 ماه مارچ برگزار خواهد شد. اردوی پاکستان میگوید که در حمله به یک پوسته نظامی در شمال غرب آن کشور دست کم 7 سرباز نیروی امنیتی کشته شدند. بخش مطبوعاتی اردو در بیانیه گفت که حمله توسط 6 مهاجم انجام شده است. با گزارش رادیو مشال، گروه حافظ گلبهادر شاخه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله را به دوش گرفته است.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما وضعیت اقتصادی افغانستان است. میخواییم از شما هم بپرسیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چگونه بهبود خواهد یافت. بانک جهانی اخیراً از رکود اقتصادی و ادامه انفلاسیون در افغانستان خبر داد. این موضوع را با استادان محترم صحبت میکنیم. در قدم اول کوشش میکنیم که با انفلاسیون آشنا شویم و دفلاسیون چی است. همچنان به نظر شما شنوندگان عزیز از این بحران اقتصادی چطور میشه که بیرون شد؟ این مربوط به سیاست است یا مربوط به پالیسی های اقتصادی؟ روی از او هم بحث خواهد کردیم. از میهمانان محترم که دعوت به عمل آوردیم، محترم دکتر دستگیر رضایی، محقق و تحلیلگر مسائل اقتصادی، کارشناس ارشد برنامه ریزی و توسعه هستند، و همچنان پوهنبل حمیدالله فاروقی، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل سیاسی میهمان ما هستند، و همچنان محترم پوهاند محمد بشیر دودیال، سابق استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی اقتصادی، مهمان برنامه ماست. به تمام مهمانای محترم خوش آمدید میگوییم. به نوبت با سلام علیکی اگر خواستیم میکنیم. من تا سوال اول طرح میکنم. پوهانسپ بشیر دوتیال، در قسمت اول بسیار کوتاه اگر روی موضوع انفلاسیون و دفلاسیون بسیار کوتاه که فهما باشه به تمام شنونده عزیز ما، یک تعریف به ما اگر بکنین خوش میشیم. استاد دوتیال بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست سلام ها و احترامات خود به شما و همکاران تکنیکی و تمام هموطنان عزیز تقدیم میکنم. بله، بسیار خلاصه عرض کنم. البته بعضی اصطلاحات اقتصادی و از اون جمله انفلاسیون و دفلاسیون بعضی پیچیدگی های داره. در پهلوی تعریف خود، در پهلوی از اینکه ما مفهومی از این میگیم، شاید ضرورت به بعضی مثال های هم باشه، ولی طور خلاصه و بسیار ساده باید عرض کنم که در اقتصاد خصوصا از جمله مسائل اقتصاد ملی، اقتصاد کلان، دو بحث مهم است که یکی انفلاسیون است و دیگه برعکس دیفلاسیون است. این دو پدیده برعکس هم دیگر هستند. انفلاسیون را ما شما به نام تورم پولی هم میشناسیم. این عبارت از وضعیتی است در اقتصاد که در اوجه خصوصا پول ملی یک مملکت از لحاظ دوران و حجم خود اضافه تر میشه نظر به یک دوره معین گذشته. مثلا در شروع اول حمل سال گذشته چقدر پول در دوران بود، آل چقدر پول در دوران است و این سر قیمت ها و سر از این مسائل چقدر تاثیر کرده. در بمرور زمان وقتی که پول یک کشور در مقابل جنس ارزش خود کم ساخته بره، یعنی قدرت خرید پول کم شده بره، این به نام انفلاسیون یا تورم پول یاد میشه و این حکم میکنه اقتصاد که در مارکت نظر به جنس حجم پول زیاد شده. ولی برعکس دیفلاسیون عبارت از حالت است که در اوج مقدار پول نظر به جنس کم میشه. پول هست پیش مردم ولی جنس کم است، یا برخلاف جنس به مو اندازه است ولی پول کم شده و این علت های مختلف داره. هر دوی از این برای اقتصاد خوب نیست. یک اقتصاد خوب، یک اقتصاد سالم نباید انفلاسیون داشته باشه و نه هم دیفلاسیون. به این ترتیب این دو پدیده منفی در اقتصاد باید از بین بره تا یک اقتصاد خوبی را داشته باشیم.
بله بسیار تشکر استاد دوتیال. خب استاد فاروقی، شما در بخش اول هم تشریف داشتین، مهمترین نقاطی که در اینجا امروز اگر بحث کنیم چی است از نقطه نظر شما؟ گزارش بانک جهانی را شنیدین، در این مورد هم اگر بسیار کوتاه به ما معلومات بدین خوش میشیم. بفرمایید. بله آقای فاروقی صدایتان نمیایم، مایکتان آن است. بله درست بفرمایید.
درست شد؟
بله درست شد، بفرمایید، خوش آمدید.
من فقط عرض سلام کردم خدمت شما، خدمت همکاران گرامی شما و خدمت میهمانان عزیز. در رابطه با بحثی که بانک جهانی راه کرده، من فکر میکنم که یک واقعیت به نسبه قرین به حقیقت در رابطه با اقتصاد افغانستان راه کردن. متاسفانه حاکمیت موجود در افغانستان از ارائه ارقام و اجازه به ژورنالیست های تحقیقی که در رابطه مسائل اقتصادی تحقیق میکنن چون مجاز نیست، متاسفانه یک مقدار سانسور اینا وجود داره، حقایق اقتصادی بر روی ارقام و واقعیت ها منعکس نمیشه. طبعا حدس و گمان ها هست، منتها مؤسسات مالی بین المللی مخصوصا بانک جهانی و IMF و سایر نهادهای بین المللی که اونا اشراف بیشتر دارن بر مسائل و تجارب کافی دارن و وسایل و ابزار دارن که میتونن تحقیقات خود به صورت نسبی قرین به واقعیت بسازن، مجبور هستیم ما به نظریات از اونها اتکا بکنیم. متاسفانه آنچه که در این روزها بانک جهانی به عنوان آینه اقتصاد افغانستان را کرده، یک نظر خوشبینانه در رابطه به مسائل اقتصادی نیست، علی رغم این که ممکن است برای مردم افغانستان خوشایند نباشه به خاطر اون نگرانی هایی که ایجاد میکنه، اما واقعیتی است که دولت مردای افغانستان، مسئولین و دستندرکارهای امور باید به این واقعیت ها توجه بکنن و خود به آنچه که به عنوان افواهات و شایعات و یا هم دستگاه هایی که اونا متاسفانه افکار عامه منحرف میسازن به اونا توجه نکنن، به واقعیت ها تمکین کنن و متوجه شون که مردم افغانستان از یک حالت ناگوار اقتصادی رنج میبرن و این حالت میتونه خطرناکتر باشه، میتونه بسیار بحرانی تر باشه. آنچه که بانک جهانی راه کرده گفته که در افغانستان حالت دیفلاسیون وجود داره که خود از یه یک حالت تورمی منفی است، همونطور که پیشتر جناب پوانسف گفتن. واقعیتی است که هر دو حالت انفلیشن و دیفلیشن یا هر دو حالت تورم مثبت و منفی متاسفانه حالت‌های ناگوار و حالت‌های نامطلوب از اقتصاد. اقتصاد مطلوب اقتصاد است که در اون قیمت‌ها مستقر باشه. وقتی قیمت‌ها حالت تعادلی خود از دست میدن، چی او بالا میره و چی پایین میره و یا متناوب میشه و بالاخره در حالت نامطلوب قرار میگیره، در حالت که به شکل غیر منتظره صعود و نزول میکنه، این حالت ها میتونه هم تولید تهدید بکنه، هم میتونه مستهلک مصارفش به تعویق بندازه که خود از این در موقع دوران اقتصادی را که عبارت از تولید و توزیع و مصرف است، اینا رو به چالش بسیار جدی بکشه. بنابراین واقعیت را که بانک جهانی مطرح کرده همیست که در افغانستان این حالت باید برش رسیدگی شوه، چون این حالت میتونه از لحاظ بسیار کوتاه مدت شاید به نفع یک تعداد افراد جامعه باشه که اونا اقتصاد بسیار ناتوان دارن و از پایین بودن سطح قیمت ها ممکن است مخصوصا در قیمت مواد غذایی استفاده بکنن و از اون. اما این به صورت دوامدار و به صورت متوسط مدت و طویل مدت میتونه بحران بسیار جدی در تولید اجتماعی و تولید ناخالص ملی و بالاخره در مجموع در سطح تولیدات و در رشد اقتصادی تاثیرات بسیار ناگوار داشته باشه و حتی خطراتی وجود داره که اقتصاد به بحران‌های بسیار عمیق ببره که اقتصاد فلج کنه. بنابراین آنچه که ارقام بانک جهانی ارائه کرده اگر چی شاید 100% واقعیت نباشه اما قریب به واقعیت است، به دلایلی که بیشتر عرض کردم، این میتونه یک زنگ خطر باشه برای مسئولین که اونا باید به این بپردازن و جلو این حالت ها رو بگیرن. چالش اساسی در افغانستان اینست که متاسفانه سطح تولید بسیار محدود است، به دلایل بسیار واضح در دوره جمهوریت سالانه در حدود 10 تا 11 میلیارد دلار تنها از منابع بین‌المللی میامد و بنابر امو با حاکمیت نسبی که از لحاظ مشروعیت دولت داشت و تا حدود تانسته بود جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی رو بکنن، تا حدود سطح تولید بالا بود. اما در اونجا هم شما به خاطر دارین که بیکاری در حدود 50% بود، با تعرف زبانه توارم اقتصادی وجود داشت، ناگواری ها و نامطلوبیت ها از لحاظ موجودیت فساد، از لحاظ موجودیت ضعف حاکمیت قانونی ها باعث شده بود که اقتصاد افغانستان به اون پویایی که لازم داره نرسه و او دلایل باعث شده بود که اقتصاد مردم متاسفانه اقتصاد پرچالش باشه و مردم از ناگواری های اقتصادی رنج ببرن. اما آنچه که امروز یک واقعیت مسلم است ایست که سرمایه گذاری خارجی متاسفانه بنابر نبودن امو مسئولیت سرمایه و مسئولیت جان و مال سرمایه کار، بنابر نبود قانون و بنابر عدم موجودیت اعتقاد حاکمیت به قانون و نبود قوانین اقتصادی، متاسفانه همون سرمایه گذاری های قانونی رو تهدید میکنه. شاید سرمایه گذاری های بسیار کوتاه مدت و هم بنا بر اهداف مشخصی که دارن علاقمند باشن، ولیکن به صورت عام سرمایه گذاری های عمیق، سرمایه گذاری های اساسی، سرمایه گذاری های طویل مدت که متضمن تامین رشد اقتصادی است، اونا متاسفانه علاقه نمیگیرن، چی اون سرمایه گذارهای داخلی باشن و چی هم سرمایه گذارهای خارجی و بین المللی. به اون خاطر من فکر میکنم که آنچه که بانک جهانی در این راپور راه کرده یک سند است که میتونه قابل توجه باشه، یک سند است که میتونه یک زنگ خطر باشه برای مسئولین و یک تشویش باشه برای مردم افغانستان و برای کسایی که به افغانستان علاقمند هستن.
بله، تشکر استاد فاروقی. استاد دیگر ما دکتر دستگیر رضایی، شما مخ هستین و در این اثر هم داریم بسیار جد کار کردین. در مجموع وقتی که از رکود اقتصادی صحبت میشه و مردم عام بسیاری مسائل نمیفهمن، اونا به این موضوع نگاه میکنن که سردسترخانشان چند تا نان بوده و حال چند تا نان هست یعنی گرفته میتونن. به شکل بسیار ساده انفلاسیون یار که ما گفتیم به زبان ساده چطور به زبان بیاریم، یکی از استادها تشریح کردن گفتن که مثلا اگر شما پارسال با 1000 افغانی اگر به طور مثال 10 دانه نان می خریدین، امسال مثلا 5 دانه نان خریده میتونین. این میگن که انفلاسیون یعنی پیسه امو قدرت خرید خود از دست داده. قسمی بر ما تشریح کردن که گفتن که مردم ما امور بسیار زیاد خوب میفهمه. حالا در مجموع شما استاد رضایی در مورد رکود و گزارش بانک جهانی اگر چیزی میخواین علاوه کنین به سخنان استادا بفرمایید، نگنی روی ازمی راه های حل و چاره کمکه اگر صحبت شد بد نخواهد شد. آقای رضایی
خدمت میمونم در بحث و شما و شنوندگان. خب در رابطه با انفلاسیون آنچه که گفته شد و کفایت میکنه به نظر من ابعاد مختلف شرک باز کرد، اما در رابطه با رکود یک مرحله استای است، یک رشد منفی است در اقتصاد که هم برای مصرف کننده و هم برای سرمایه گذار و صاحبان کار خطر آفرین و آزار دهنده است و در اقتصاد در کل بر اقتصاد یک نوه هشدار است و یک حالت بحرانی است، چون خود رکود هم یکی از مرحله های است که در دور اقتصاد یا در در چرخ اقتصاد به وقوع می‌پیونده. مانند رونق یکی از مراحل از چرخ اقتصادی است. در این جای شک نیست که در افغانستان در مدت 2 سال یا بیشتر از 2 سال تحت حکومت طالبان اقتصاد یک حالت در حالت بحرانی خود قرار دارد، چون تولیدات داخلی با پیمانی که لازم است وجود ندارد. بنابر گزارشاتی که از طرف منابع مختلف از جمله بانک جهانی، سازمان ملل متحد داده شده، اقتصاد افغانستان در طی 2 سال تدریجی از 30-35% تا 40% کوچک شده. شما فکر اگر این را در یک مثال اگر بگیم، اگر در سال 2020 تولید ناخالص داخلی کشور 19 میلیارد دلار باشه و شما فکر یا 20 میلیارد دلار باشه، اگر این 40% کاهش پیدا میکنه، اقتصاد کوچک میشه، خود طبیعی است که برای پیمانه بالای مردم تاثیر خود میگذاره، هم بالای کشور و هم بالای مردم. برای بیرون رفت از این که شما پرسیدین، اقتصاد افغانستان واقعا در حالت بحران است. قطع نظر از گزارشاتی را که بانک جهانی ارائه کرده، که البته همون قسم که گفته شد گزارشات بانک جهانی را نمیتونیم که 100% کامل بگیم، برای این که تجربه نشان داده که این نهادها و هم دسترسی کامل ندارن به تمام واقعیت ها و به تمام آمار و ارقام، و از طرف دیگه بعضی ترجیحات سلیقه‌ای در کارهای از این نهادها هم است. چون در نبود یک نهاد معتبر ملی، ناگزیر به گزارشاتی که از طرف از این منابع ارائه میشه اکتفا شوه و بر بنیاد از او تحلیل صورت بگیره. رای بیرون رفت از وضع موجود پیش از همه با باور ما در گرو یک ثبات اقتصادی است. ثبات اقتصادی زمانی به وجود میاد که یک دولت مشروع که از مشروعیت داخلی و خارجی برخوردار باشد در کشور شکل بگیره. حاکمیت موجود در افغانستان بنابر عدم مشروعیت داخلی و عدم شناخت بین‌المللی از امکانات جذب سرمایه های بیرونی بی‌بهره است، چون اقتصاد افغانستان وابسته به کمک های خارجی بوده در طول همه وقتی که گذاشته، و اکنون هم بدون کمک خارجی افغانستان به تنهایی نمیتونه که در وضعیت توسعه یافتگی که قرار داده به طرف رشد و ثبات حرکت بکنه. وضعیت موجود ما نمیتونیم یک حالت باثبات بگیم، هرچند از نظر امنیتی ادعا میشه که ثبات وجود داره، ولی ثبات زمانی گفته میشه ثبات و امنیت که امنیت روانی پیش از همه، در کنار امنیت فیزیکی امنیت روانی سرمایه گذار فراهم باشه. در شرایط فعلی امی مسئولیت یا امی امنیت روانی وجود نداره. اقتصاد زمانی بهبود پیدا میکنه که تولید به وجود بیاد. وقتی که تولید به وجود آمد اشتغال به وجود میاد، اشتغال به وجود آمد درآمد به وجود میاد، درآمد به وجود آمد اگر در فرد به وجود میاد همین قسم در سطح اقتصادی ملی درآمد به وجود میاد، در کل چرخه اقتصاد برکت میفته. در افغانستان همین اکنون اقتصاد واقعی افغانستان به گونه درست خود عمل نمیکنه. تولیدات داخلی به شکل که با ظرفیت خود با اون پتانسیل که نیاز است حرکت نمیکنه، یعنی همون تولیدات واقعی را که ما میبینیم پایین تر از پتانسیل تولیدی یا ظرفیت بالقوه تولیدی در افغانستان وجود داره. سرمایه گذاری و پیمانه محدود است و اقتصاد افغانستان امیرکنون وابسته به کمک های خارجی که در اشکال مختلف به افغانستان ترزیق میشه و هم منابع داخلی است. این منابع داخلی هم معلوم نیست، شفافیت وجود نداره که در کجا با مصرف میرسه. آنچه که ما از ما شواهد و واقعیت‌های ظاهری میبینیم بیشتر این منابع بالای امو بخش نظامی که طالبان داره در اون تشکیلات خود از اینا و تشکیلات اداریشون به کار برده میشه. بودجه دولت در شرایط فعلی مستور است. افغانستان در سال زیر حاکمیت طالبان در سال 1402 بودجه رسمی نداره که واضح اعلان شده باشه. ما فهمیده نمیتونیم که در بخش بودجه انکشافی از حاکمیت طالبان چی مقدار پول هستن. توسعه رشد و انکشاف زمانی به وجود میاد که ما در کشور بودجه انکشافی داشته باشیم. اکنون بسیار دشوار است که ما در رابطه و بیرون رفت از وضع موجود در چارچوب امکانات موجوده که در افغانستان وجود داره صحبت بکنیم. برای اینکه از یک طرف این مستور است، نمیتونیم که بر بنیاد از این تحلیل انجام بدیم، و از طرف دیگه دولت مشروع وجود نداره که بتونه که کمک های بیرونی را جلب بکنه و ظرفیت های داخلی را هم به گونه اثر بخش و کارا به کار بندازه.
بله، تشکر استاد محترم. بازم صحبت میرسه. شنونده عزیز، ما از شنونده پرسیدیم که وضعیت اقتصادی افغانستان چطور است، رکود چی است، راه بیرون رفت چی است. تعداد زیاد از شنونده عزیز ما در فیسبوک نوشتن که کلش خوانده نمیتونم، تا بعد شانه با اجازه استاد محترم میخوانیم. مثلا گفتیم که اصل مشکل افغانستان مثلا امی رکود اقتصادی مربوط به سیاست مداراست یا به مربوط به مسائل اقتصادی هستن. مثلا امان خلیلی گفت بله کاملا بحران اقتصادی مربوط پالیسی سیاسی در افغانستان هست، در یک چیز اونا گفتن. و همچنان مثلا آقای عظیمی نوشتن که مشکل مردم افغانستان جهل است، تا زمانی که برای قدرت از بردگی ابرقدرت های گپا خلاص نشیم مسئله حل نمیشه. مثلا اینا موضوع غیر مستقیم سیاسی ساختن. خب به هر حال استاد محترم آقای دودیال، در این ساحه در مورد مسائل رکود اقتصادی، یعنی ابزار، یعنی مسئولین یا کسایی که کار کردن، یعنی مشکل ایجاد کردن کی هستن؟ یعنی کی مسئول است؟ کی جوابگوی است؟ سیاست مدارا یا اقتصاددانان؟ چی میگن استاد بشیر دودیال؟
حرف شمایی است. جوابده حاکمیت است، بله، حکومت یا دولت است. و امروز سیاست با اقتصاد بسیار نزدیک تعریف شده، حتی سیاست فشرده علم اقتصاد میگه. به هیچ صورت ما سیاست از اقتصاد جدا نمیدانیم. از طرف دیگر در پالیسی های یک دولت و حاکمیت، پالیسی اقتصادی یکی از پالیسی های بسیار مهم است که به تأثیر پالیسی اقتصادی، پالیسی کلتوری و فرهنگی و پالیسی نظامی و غیره و غیره ردیف میشه. به این ترتیب اقتصاد جزء مهمی از فعالیت ها و تدابیر و اراده سیاست است. حکومتداری همی است که اقتصاد بهتر بسازه. ما بعد از سالهای 1960 مفاهیم نوی در اقتصاد داخل شد. دووج آید فی نفر از اعتبار ساقط کردن، وضعی از دو رفاه عامره یا سطح زندگی مردم تعریف کردن. گفت ما بعد از این سر آید فی نفر حساب نمی کنیم، سر از این حساب می کنیم که سطح زندگی مردم چطور است، و در سطح زندگی یا رضایت مردم و نحوه زندگی مردم نه تنها بود اقتصاد اقتصادی مادی و مالی و عاید مطرح است، بلکه در اوج فرهنگ مردم، رشد کلتوری جامعه، مناسبات مردم، حاکمیت قانون، تطبیق قانون، خدمات اجتماعی، تمامی از این در برگرنده از این رفاه و رضایت مردم میشه. به این ترتیب ما تنها رول عواید و مادیات و مسائل مالی را در نظر نمیگیریم، بلکه مسائل غیر مادی اقتصادی که عبارت از جنبه معنوی جامعه است، عبارت از رضایت و خوشی مردم است، او را هم در نظر میگیریم و تمام ازی متوجه میشه به حاکمیت که اینا چطور عمل میکنن، چطور پالیسی خود میسازه، به چه ترتیب جامعه را با خوش نگاه کنه و خواست مردم را برآورده بسازه و این از طریق پالیسی ها و سیاست ها میشه. به این ترتیب ما ایره جدا ساخته نمیتونیم، اقتصاد به این صورت از سیاست جدا نمیسازیم. یعنی همین کلمه کفایت میکنه که میگن سیاست فشرده اقتصاد است.
بله، تشکر استاد. خب یک شنونده داریم فکر میکنم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
داری سلام علیکم آقای نظر، خدمت شما و خدمت مهمان محترم برنامه شما. کمایل تاهری هستم از شهر کابل با تماس شدیم.
بله خوش آمدید.
سلامت باشین. البته در مورد اقتصاد افغانستان طور که همه ما شما می فهمیم فعلا متاسفانه وضعیت اقتصادی مردم در مجموع و از افغانستان زیاد تعریف نداره، چندان خوب نیست. خب این مشکلات عدیده ای هست که اگر ما بخوایم که این رو بشماریم بسیار زیاد هست، ولی به نظر من راه بیرون رفت از این مشکلات تا حدود امکان پذیر هست، گرچه مشکل از بسیار سخت هست اما ممکن نیست. ببینیم که کشور ما شما افغانستان به قول یکی از دوستا که تخصص در امر اقتصاد و معادنی ها داشت میگفت که افغانستان یگانه کشور است که تقریبا تمام عناصر جدول مندلیف را در معادن زیرزمینی خود جا داده. خب وقتی که ما به قول معروف که روی گنج خواب هستیم و متاسفانه گرسنه، مردم ما مهاجر در و در و خاک به سر میگردن، پیشنهاد ما به مقامات حکومت فعلی امارات اسلامی افغانستان این است که فعلا الحمدلله امنیت در سراسر افغانستان تا حدود زیاد تامین شده. این یک کار بسیار خوب است و پیشنهاد ما یا تقاضای ما همی است که پلانهای اقتصادی خود جور بکنن، از متخصصین اقتصاد استفاده بسیار اعظمی بکنن، به خاطر که ما الحمدلله معادن بسیار زیاد داریم. اگر این معادن ما حداقل بتونه که به شکل فنی و تخصصی فعلا شرکت های داخلی فکر نمی کنن که همچون کانات بسیار وسیع داشته باشن، درها را باز بگذارن، کشورهای دیگر یا کمپانی های دیگر در عرصه های مختلف معادن ما شما سرمایه گذاری کنن، بدون شک بعد از 5 سال 10 سال نتیجه ملموس در پی خواهد داشت. مثلا ما شما ببینید کشورهای خلیج فارس، کشورهای عربی، اینا در سالهای 1960 و 1965 اینا اقتصادشان به مراتب عقب مانده‌تر و ضعیف‌تر از افغانستان بودن، ولی اونا مدیریت خوب کردن، معادن زیاد هم ندارن، نهایتش نفت و گاز دارن دیگه، هیچی نفت و گاز و خرما را میتونه که آدم اضافه بکنه دیگه، هیچ چیز ندارن. ولی ما شما الحمدلله نفت هم داریم، گاز هم داریم و معادن فلزات مثل گرانبها هم داریم. اگر سرمایه گذاری درست و پلانهای درست سر از این معادن ما شما اگر جا شود، انشاءالله با امید خدا میتونه که از این بحران اقتصادی بیرون شویم. فقط پیشنهاد من میاست آقای نظر.
بسیار تشکر خانم، بعد که تماس گرفتین. خب استاد محترم آقای فاروقی نوبت شما است، راه های بیرون رفت چی هست؟ یک سوال است، همیشه البته می سوال کردنم مشکل است بر من، صحیح سوال البته نمیتونم. منظور تر است که یک نوع سکتور یا یک نوع سیاست مدار و کار است که هم مسائل اقتصادی را خوب به صحیح بفهمه، هم سیاست را خوب بفهمه، هم تشکیلات اداره را بفهمه و او آدم یا او یک تشکیلات یک کار بکنه که به کلش یک پلان گذاری بکنه. مثلا ما امید طالبا که به قدرت نامده بودن یک بار مصاحبه داشتیم همراه یکی از سخنگویایشان، بر از نو گفتیم شما خو غیر جنگ میکنین در کو پلان اقتصادی تان کجاست، پلان فلانی تان کجاست. او گفتن خوش شما رای نزنین باز که ما به قدرت آمدیم باز کل از این کارا را میکنیم. ما گفتیم در اینا 20 سال که شما در کو جنگ کردین چرا پلانای اقتصادی تان تر نکردین، چطورش کم مردم سیر میکنین؟ به طور مثال نه، یعنی تمام احزاب سیاسی که در افغانستان در 50 سال گذشته آمدن میگن ما داریم، مگم در عمل هیچ چیزم به خیالم که نشد وضعیت اقتصادی یک رای بیرون رفت پیدا نکرد. استاد محترم شما چی فکر میکنین؟ رای حل چی از رای بیرون رفت کی است؟ کی باید این کارا را بکنه؟
بله بسیار تشکر. من فکر میکنم که رای حل بسیار واضح است، همونطور که دوستا گفتن، مسئولیت اول مسئولیت حاکمیت است. حاکمیت باید اول به قانون تمکین بکنه. در یک جامعه که قانون نباشه و روابط دولت و روابط حاکمیت با مردم و روابط مردم و بین هم نتونه تنظیم بکنه، هیچ نوع فعالیت اقتصادی مطلوب، فعالیت اقتصادی مطلوب عملی نیست. به او خاطر آنچه که امروز ما و شما در افغانستان و حتی در بعضی کشورهای جهان سوم میبینیم که اونجا قانون حاکمیت نداره، متاسفانه تولید مطلوب صورت نمیگیره، تولید مؤثر صورت نمیگیره، تولید رقابتی صورت نمیگیره. امروز در قرن 21 ما در تمام جوامعی که حتی جوامع سنتی امروز با چالش تولید مواجه هستند، شما امروز میبینید که چین اکثریت کشورهای پیشرفته جهان با این اشکال مواجه کرده که تولیداتشون در برابر تولیدات چینی رقابتی نیستن و اکثریت بازارها را تولید چینی اشغال کرده، به خاطر از اینکه اونا با مؤثریت تولید میکنن، با مولدیت بیشتر تولید میکنن، به شکل رقابتی تولید میکنن. به اون خاطر مسئولیت حاکمیت هاست که باید اول به قانون تمکین بکنن، دوم کار به اهل کار بسپارن، و سوم امو شرایط امنیتی فیزیکی روانی و اقتصادی سرمایه گذارا و متشبسین باید مساعد بکنه، به تشبس و متشبسین باید عقیده داشته باشه. حاکمیت باید تمام بسترهای لازمه، امو enabling environment که میگن یا امو زمینه مساعد برای سرمایه گذاری مساعد بکنه، تا سرمایه گذار داخلی همونطور که امروز صدها سرمایه گذار افغان در کراچی و در ترکیه و نمیفهم در دبی و در سایر کشورها سرمایه خود به کار انداختن و با یک بازده بسیار معدود به قیاس کشورشان در او مصروف هستن، صرفا به دلیل این که اونجا احساس مسئولیت میکنن، احساس امنیت روانی دارن و در عین حال حاکمیت قانون وجود داره. فکر میکنم اگر حاکمیت به این مسائل توجه بکنن، سرمایه کار به عنوان همو و متشبسین یا مسئولین معقول که اونا همیشه پشت منافع خود هستن و مخصوصا اگر بحث اما علایق ملی هم با او علاوه شود، من یقین دارم که افغان ها در قدم اول به پیمانه کافی اینا امروز سرمایه اندوختن که بتانن با سرمایه گذاریشان در داخل افغانستان هم قدمه های اول تامین رشد اقتصادی رو مساعد بکنن و افغانستان از این تهدید موجوده که بانک جهانی ترسیم کرده از این بیرون بکنن. در این حال حاکمیت باید اجازه بدن که مسئولین و دستاندرکارهایی که اونا اهل کار هستن، نه تنها یکی از لحاظ تیوری بلکه از لحاظ عملی، اونا در ساختارهای اقتصادی مسئول بودن، در ساختارهای اقتصادی دولتی خصوصی و ملی و بین‌المللی اونا فعال بودن، تجارب غنی دارن، تجارب کافی دارن، از واقعیت‌های اقتصادی برای اونا چانس داده شده که تا اونا بتانن مسئولیت امور به عهده بگیرن. شما بفهمین که در تاریخ معاصر افغانستان خدا مغفرت کنه مرحوم زابولی را، کسی بود که در دنیا بزنس میکرد، در دنیا تجارت میکرد و او آمد در داخل افغانستان در وقتی که در افغانستان سیستم بانکداری وجود نداشت، به عنوان پیشزمینی اساسی مسائل اقتصادی با ایجاد کردن بانک ملی و با کار انداختن یک تعداد بزنس ها و یک تعداد عملیات های اقتصادی و تشبسی تانست همو اقتصاد معاصر افغانستان در اون وقت شکل بده. و بالاخره تا سالهایی که ما رفتیم به طرف اقتصاد سوسیالیستی و اینا، امو تانست وضعیت اقتصادی افغانستان به صورت نسبی بهبود ببخشد. حالت بیکاری تا حدود مرتفعی بود، مردم از وضعیت اقتصادی به نسبت خوب بهره‌مند بودن، علی‌رغم اینکه از لحاظ جغرافیایی متأسفانه موقعیت افغانستان به بهره نداشتیم، چالش‌های بسیار مشکل ترانزیتی موجود بود و بالاخره صدها چالش دیگه، اما باز هم به صورت نسبی و آدم با توجه به همون توانایی که داشت تانست یک تغییر اساسی رو در اقتصاد افغانستان بیاره و یک صفحه جدید بکشه. امروز همین زمینه ها مساعد است، ما الحمدلله که شخصیت های بسیار توانا داریم که اونا هم خودشان از لحاظ تیوری مردم ها رو دانشمند هستن و هم از لحاظ عملی در دنیا کارهای کردن، در داخل افغانستان کارهای کردن و اونا میتونن این مسئولیت ها رو به شکل درست و پیش ببرن، منتها مشروط به این که خود حاکمیت این قبول بکنه که امروز اقتصاد از سیاست جدا نیست. حتی در بسیاری کشورها جناب نظر صاحب امروز بسیاری سفرهایی که کشورها تعیین میکنن سفرهای اقتصادی هستن، 95% مسئولیت های سفرهای اکثریت کشورهای غربی امروز مسئولیت های اقتصادی است تا مسئولیت سیاسی. به اون خاطر امروز در قدم اول دولت ها همو دولت های گفت برگفتن دارن که اقتصاد قوی دارن. شما ببینید امروز ممالک رو به انکشاف و ممالک جهان سوم که اکثریتشان ممالک آفریقایی، ممالک آسیای جنوبی و ممالک امریکای لاتین هستن، اینا امروز از جمله بیش از 2 میلیارد انسانی که در غربت و در فقر زندگی میکنن، در حدود 700 میلیون انسان زیر خط فقر فاحش زندگی میکنن، اینا در همین ممالک هستن که متاسفانه اقتصاد قوی ندارن و هیچ جای هم گفت برای گفتن ندارن. اما کشورهایی که اونا اقتصاد پویا دارن، اقتصاد قوی دارن، اقتصاد در تعاملات دنیا نقش اساسی دارن، اونا هم در سیاست گپ اول میزنن، هم در مسائل اقتصادی و بالاخره هم در تامین رفاه ملت‌هایشان. متاسفانه دولت هایی که اونا نتونن اقتصاد دولت و اقتصاد ملت را تنظیم بکنن، نتونن رفاه در داخل جامعه تامین بکنن، اونا بالاخره با چالش های بسیار جدی هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ اجتماعی مواجه میشن. من فکر میکنم که آنچه که امروز به عنوان راه حل من پیشنهاد میکنم اینه که در قدم اول باید به قانون تمکین کنن، به مشروعیت تمکین بکنن، به شناخت بین‌المللی تمکین بکنن، اجازه بدن که همه اتباع کشور، چی اونا خانم ها هستن چی آقایون هستن، اینا در حضور بسیار قوی در مناسبات تولید داشته باشن، در سایه کار داشته باشن، در گرفتن تخصص برای اینا چانس داده شود. امروز متاسفانه وقتی که حاکمیتی که دروازه های مکتب و دروازه های پانتون برای یک قشر بسیار بزرگ جامعه بسته میکنن، شما چی توقع دارین اونا به اقتصاد توجه داشته باشن؟ من فکر میکنم که یک قسمت زیاد از کادرهای افغانستان متاسفانه برابر نبوده اما امنیت فیزیکی و امنیت روانی امروز افغانستان رو ترک گفتن. یک ضایعه بسیار بزرگ است که ما در جریان 50 سال متاسفانه به چندین مرتبه این تجربه رو تکرار کردیم. سرینمی شخصیت ها و سرینمی کادر که همه ی از اونا ما به عنوان سرمایه های معنوی میشناسیم و یک سرمایه های بسیار با ارزش هستن نسبت به تمام معادن افغانستان، نسبت به تمام سرمایه دیگه که افغانستان داره یا ثروت هایی که داره. من فکر میکنم که امروز بنابر همین حالتی که به وجود آمده یک قسمت زیادی شخصیت ها و این کادرها از افغانستان بیرون شدن که جبران از این ده ها سال دیگه وقت خواهد گرفت. به اون خاطر بر حاکمیت ضرور است که به تعلیم و تربیت توجه اساسی بکنن، به حاکمیت قانون توجه بکنن، به تثبیت و تسجیل قانون، ولو قانون بسیار مطلوب نباشد اما قانونی که مردم همو حقوق خود و جایب خود و مکلفیت خود در برابر اداره، در برابر افراد، در برابر اطباء و در برابر همدیگر و بالاخره در مناسبات جهانی بدانم، این یک ضرورت بسیار جدی هست. اگر به این مسائل تمکین نشود من فکر نمی کنم که هیچ سرمایه گذار داخلی و یا سرمایه گذار خارجی علاقمند به این شود که در پروژه های اساسی اونا سهم بگیرن. وقتی سرمایه گذاری صورت نگیره عواید حاکمیت هم پایین آمده میره. وقتی حاکمیت پایین آمد حاکمیت نمیتواند بودجه کافی داشته باشه، نمیتونه در بخشایی که او میتونه رفاه عامه رو تامین بکنه در اون قسمت‌ها سرمایه کاری بکنه. فلحاظ امروز چیزی که حاکمیت به او توجه داره همین بخش واردات، ببخشید بخش عواید واردات و صادرات است که اصلا وقتی که شما جزئیات از اون متاسفانه ببینید او در واقع پول است که از جیب ملت و از جیب مستهلک گرفته میشه. این تا یک وقت ممکن هست اما وقتی که امکانات مردم فروکش کرده بره این واقعیت هم ضعیف شده میره و بالاخره حاکمیت همون منابعی که در گذشته داشت نمیتونه. امروز شما در راپور بانک جهانی میبینید که عواید حاکمیت افغانستان نسبت به سال گذشته 1% قابل توجه تنخیص کرده. معنایش این است که مردم در داخل قدرت خرید از دست دادن، منابع در دست مردم کم است، او سرمایه گذارای خرد و کوچک هم که در داخل کشور موجود هستن یا دستفروش ها یا کسانی که کارهای تجارتی دارن، اینا بنابر همین فشارهایی که از لحاظ تعمیل مالیات غیر واقع بینانه و مالیات اضافی بر اونا هست، اینا هست سایه کار بیرون میشن، بالاخره اونا هم در اون کتگوری افراد بیکار داخل میشن که میتونه صدمه بسیار بزرگ بذاره برای جامعه و برای اقتصاد در مجموع. امروز دنیا زیادتر تاکید بر این داره که قشر متوسط جامعه باید افزوده شوه و این قشر متوسط اونا کسایی هستن که از خط فقر بالاتر زندگی میکنن و در این حدود زندگی میکنن که یک عاید بخور نمیر داشته باشن و حداقل خودشان دستگر نباشن. متاسفانه امروز در افغانستان 90% افغانها با این چالش بسیار جدی مواجه هستن که یا در محل خط فقر یا زیر خط فقر زندگی میکنن. کی از این گروپ مردم شما چی نوع مالیه میتونین بگیرین؟ هر مالیه که بگیرین در واقع لقمه نانه که به بسیار مشکل اونا سر دسترخان خود آمده کردن از پیش از اونا میگیرین و مسئولیت حاکمیت این نیست که تنها اونجا حاکم باشه. امروز مسئولیت حاکمیت ها در واقع مسئولیت خدمات است، مسئولیت ارائه زمینه یک زندگی مطلوب و مناسب و انسانی برای افراد و برای اطباء و برای شهروندهای اون جامعه است که متاسفانه حاکمیت هایی که امکانات نداشته باشن این مسئولیت ها را ادا کرده نمیتونن. تنها تامین امنیت کافی نیست، ما به امنیت روانی، به امنیت اقتصادی و به امنیت غذایی، به امنیت رفاه عمومی مردم نیاز اساسی داریم و امروز به اینا متاسفانه پرداخته نمیشه بنابر محدودیت امکانات مادی.
تشکر آقای فاروقی. خب استاد دستگیر رضایی، استادار شنیدین تعداد زیاد از شنوانده عزیز ما پیام ها نوشته کردن همه، به این توافق نظر دارن که مشکل سیاسی است. حالا از نقطه نظر مسائل اقتصادی یا رای حل که شما پیشنهاد میکنین، یکی است که مثلا حاکمیت این کار میکنه یا نمیکنه، منتها پیشنهاد ما شما شایدی باشه که روی تیوریا صحبت بکنیم دلشان که عملی میکنه یا نمیکنه، چیزی که باید شوه. از او خاطر یک نمونه یا نسخه که بسیاری از اقتصاددانان فکر میکنه بر افغانستان شاید خوب باشه، مثلا در چین نظام سیاسیش یک سیستم یک حزبی است، تنها یک حزب، اما دیکتاتوری پولتاریات خودشان عملی میکنن، اما از لحاظ اقتصادی لیبرال شدن، یعنی بسیاری تحرکات اقتصادی را اجازه دادن، حالا تقریبا اقتصاد میگن که به زودی اقتصاد اول دنیا خواهد شدن. حالا در افغانستان هم فعلا به این رژیم فعلی که کل چیز به اساس شریعت گفته استاده است و هیچ تغییرات نمیاره، دیگه کسا را قبول نمیکنن، یگانه راه همین نیست که اقتصاد کشور به دست اقتصاددانا بسپاره، به دست تجارا بسپارن، به کسایی که اقتصاد بتانه بچرخانه. به نظر شما این یک رای حل خواهد باشه یا نخواهد باشه، یا از نقطه نظر شما رای حل چی است آقای رضایی؟
تشکر. رای حل اینه میتونه که راهای حل وجود داشته باشه. یکی از راهای حل که به نظر ما میرسه و ای است، در گام نخست باید یک دولت باسواد ملی در افغانستان شکل بگیره تا که اعتماد ملی را جلب بکنه، و این دولت ظرفیت و توانمندی از این داشته باشه که یک نظام اقتصادی سازگار و سزاوار با واقعیت ها و ویژگی ها و سنت های افغانستان انتخاب بکنه، و که از نظر ما اون نظام اقتصادی نظام اقتصاد بازار و مدل مختلط افغانستانی است، که مدل مختلط وجود داره به صورت عموم از کشور تا کشور، نرخ اختلاط یا آنی درهم آمیزی متفاوت است، فرق میکنه با ویژگی های هر کشور، یک مدل افغانستانی را شکل بده در چارچوب نظام اقتصادی، و همزمان این دولت توانمندی از این داشته باشه که سیاست اقتصادی روشن هدفمند و همه جانبه را بسازه، و به خاطر تحقق سیاست اقتصادی برنامه توسعه اقتصادی را طرح بکنه و این را به واسه اجرا قرار بده. افغانستان از نظر منابع طبیعی و بشری فرابسنده است، فرابسنده برای رشد، توسعه و ثبات کشور است. این مدیریت ضرورت دارد. در چارچوب دولت فعلی ما اون ظرفیت و اون توانمندی مدیریتی را نمی‌بینم. حکومت موجود یا حاکمیت موجود همه قسم که ادای تأمین امنیت در کشور میکنه به خود زحمت بده که مشروعیت به وجود بیاره، مشروعیت سیاسی را و اینی ظرفیت ها را که پیشتر اینجا گفته شد، این منابع را به این منابع دوباره به افغانستان رجع داده شود. برای توسعه یک کشور عوامل مختلف کار است. نیروی بشری ضرورت است که سرمایه بشری است، تکنولوژی ضرورت است، سرمایه ضرورت است، و بر اساس تئوری های نو نوآوری عامل دیگه است که برای رشد و ثبات توسعه یک کشور. همین اکنون ببینیم که افغانستان در یک قهقرا و در یک عمق از بحران اقتصادی و سیاسی قرار داده، سرمایه بشری از افغانستان فرار میکنه. بیشتر گفته شد اینجا که سرمایه بشری را ما نمیتونیم که در یک سال دو سال این را بسازیم یا این را به دست بیاریم. سرمایه پولی میتونه قرض گرفته شود، تکنولوژی میتونه که وارد شود، اما نیروی بشری، سرمایه بشری را ما نمیتونیم که برای دائم و در به صورت کامل ما این را وارد بسازیم. افغانستان پیش از همه باید بالا ازی توجه بکنه که سرمایه بشری از کشور خارج نشه. سیاست موجود، سیاستی موجودی که در افغانستان است خودش سبب میشه. حالا شما ببینید نیمی از پیکر جامعه که بانوان است و دخترها است از رفتن به دانشگاه و همی قسم از کار در ادارات دولتی و فعالیت اجتماعی محروم شده. شما وقتی که اینا رو محروم میسازین خود از یک ضربه بسیار بزرگ اقتصادی رو با پیکر اقتصاد ملی وارد میکنید. اینا خود از اینا معلد بودن، خود همزمان که معلد بودن اینا مصرف کننده بودن. اینا خودشان یکی از مصرف کننده بازار داخلی افغانستان محسوب میشدن. برای تجزیه و تحلیل این مسئله فهم اقتصادی کار است. افراد اشخاص ضرورت است که تجزیه و تحلیل انجام بده، این پیشبینی ها را انجام بده و این طرح ها را ارائه بکنن. این ظرفیت وجود داره در داخل افغانستان هم در یک حد معین، ولی یک مقدار در بیرون پراکنده شده. اینجا یک حس ملی کار داره. افغانستان به شکل دادن ناسیونالیسم افغانستانی ضرورت داره. باید ناسیونالیسم افغانستانی را به عنوان یک ایدئولوژی در افغانستان تقویت شود تا اینکه کشور بتانه که به یک استقلال سیاسی برسه، به استقلال اقتصادی برسه. یک صدا شده که در این رابطه نخستین گاما گذاشته شد و در مراحل مختلفی به ناکامی انجامید. ما اگر امروز یک ناسیونالیسم افغانستانی را می داشتیم ما به این روز نمی رسیدیم. ما بسیار دلسوزانه نسبت به اقتصاد خود می دیدیم. حالا با این روزمرگی نمیشه که ما فرضاً که ادعا بکنیم که ما میتونیم که کشور را به رفاه و توسعه برسانیم و ملت خود هم به رفاه برسانیم. یک روزمرگی است. کشورهای هم که اینجا همون قسم که پیشتر گفت علاقمندی به سرمایه گذاری نشان میتن، اونا سرمایه گذاری های راهبردی را انجام نمیتن، اونا هم فقط روزگذرانی میکنن با حاکمیت موجود. با حاکمیت موجود باید احساس ملی بکنن. اما قسم که در فراهم کردن امنیت امروز دست بالا داره، یک گام به پیش بگذاره، آغوش خود باز بکنه، با انحصار نمیشه که مملکت کثیر قومی را هم از لحاظ قومی هم از لحاظ افکار سیاسی یک کشور متنوع است، یک کشور چندگونه است. این کشور چندگونه را نمیشه با یک ایدئولوژی واحد با یک قرائت واحد اداره کرد.
بله.
این نتیجه شما میبینید.
استاد تشکر. خب پوهان صاحب دودیال، شما استادای دیگر ما را هم شنیدین، یکی از شنونده ها را هم شنیدین، منطقه بسیاری تیوری واری هست، یعنی بسیاری چیزا نظر واری است، اما عملی چی هست روی از او کم صحبت اگر شابت ها رو مثال فعلا چیزایی که ریالیستیک است آدم میبینه و خطاره که یک رژیم فعلا حاکم است در افغانستان و اونا به سیاست های اقتصادی یا سیاست های ناسیونالیستی گفته استاد ندارن، در این شرایط بر از اونا کدام فکر داده شوه یا ای که کل کارهای از او اشتباهی باشه؟ خب دیگه اشتباه است که چاره نیست، او هستن در حاکمت در دست دارن. یعنی به نظر شما رای بیرون رفت چی است استاد محترم آقای دودیال؟
بله، بسیار خوب سوال کردین. ببینید زیادتر وقت ما ایدئولوژی ها رو ملامت نمی کنیم. ایدئولوژی های مختلف وقتی که واقعا اگه تلاش کنن، واقعا اگه اراده داشته باشن، می تانن اقتصاد خود بهتر بسازن. همین مثال چین شما گفتین، با وجود از اینکه یک ایدئولوژی که مورد انتقاد تمام دنیا است، یعنی ایدئولوژی مارکسیستی و اقتصاد بسته و گفا، ولی با وجود از اون یک اقتصاد خوب است، تبارز کرد. اگر ما درست راهنمایی کنیم و واقعا اراده داشته باشه و دلسوز باشه به حال مردم، میتونه رفاه را به وجود بیاره. ولی هرچی شما گفتین که عملا مالی چی کنیم و هیچ کس به ایتال اشاره نکرده، ما پیشنهاد میکنیم که یک 4-5 نقطه را در نظر بگیریم تا که عملا ما در پهلوی از اینکه چی نظرات و چی تئوری‌های وجود داره، کی حاکم است، از نقطه نظر ایدئولوژی اسلامی هم میتونیم اقتصاد خود بهتر بسازیم و با مردم خود امیدواری بتیم. یه بار دیدید که ببینید ما نهادها را فراموش کردیم. من مؤسسات مالی را نام میبرم. در مؤسسات مالی عملا اقتصاد خوب میشه. و این مؤسسات مالی عبارت از چی است؟ عبارت از سیستم بانکی است که در رأس از او بانک دولتی قرار داره، بانک افغانستان بانک و در پلوی از او سایر بانک های معاملاتی و بانک های خصوصی. این یکی از مؤسسات مالی ماست که باید عملا ما شکل بتیم و این را درست راهنمایی کنیم. دیگهش خزینه تقاعد است. متاسفانه خزینه تقاعد که خود یک مؤسسه مالی است، این در حالت رکود و حالت فلج قرار داره. دیگر مثلا شرکت بیمه. شرکت بیمه عمل بالکل فراموش است و یکی از مؤسسات بسیار مهم مالی در مملکت است. ببینید گروپ های قرضدهی و گروپ های سرمایه گذاری، اینا مؤسسات مالی هستند. وقتی ما این نهادها و مؤسسات مالی را فراموش کنیم و در حالت رکود باشه، به این صورت عمل اقتصاد ما خوب نمیشه. دیگر ساحه عمل عبارت از منابع است. این منابع طبیعی به شمول معادن، به شمول علفچرها، زراعت و تمام اینا، اینا ما درست مدیریت کنیم، راهنمایی کنیم. و خود موقعیت افغانستان، حال افغانستان از حالت بفر برآمده و آسیای جنوبی با آسیای مرکزی میخواهد تعلقات داشته باشه و این از طریق افغانستان میشه. ما حال از حالت وابسته تقریبا تا اندازه رهایی یافتیم و با آبهای بین المللی از طریق بندر چابهار راه یافتیم. به این توجه کنیم. امروز در پالوی از این راه های عملی که من پیشتر مؤسسات مالی را گفتم، منابع را گفتم، موقعیت را گفتم، یک امکان بسیار مهم دیگه در اقتصاد اصلی عبارت از ایجاد شغل هاست. افغانستان کاملا میتونه ایجاد شغل ها را ترویج کنه، توسعه بده، که عبارت از تشبثات دهاتی است. ما کی توجه کردیم که زنبورداری در دهات بهتر بسازیم؟ ببینید در هرات تولید زعفران تا یک جای رسید ولی توقف کرد متاسفانه. تولید ابریشم در هرات بود توقف کرد. تولید میوه‌جات به می ترتیب پروسسش نیست، بازاریابی نیست، این به حالت سابق نماند. و بلند بردن کیفیت نفوس، عوض از این که کیفیت نفوس و تخصص از اینا را، مسلک و مهارت از اینا را بهتر بسازیم، ما از دست دادیم. در می یک زلزله که در ترکیه رخ داد، جناب نظر صاحب شما بهتر واقعیت ترکیه را بعضی وقت خبرها منعکس می سازین. در اوج تنها در یک حادثه زلزله 400 بهترین دکتران لایق و تخصصی افغان حاضر شد که به او زلزله کمک کنه. ببینید وقتی تنها در استانبول ما 400 دکتر متخصص داشته باشیم و از این که اضافه‌تر در هندوستان، در دهلی داریم و در ممالک اروپایی داریم، و همین اندازه هم انجینر، انجینرهای راهسازی، انجینر میدانسازی، انجینر برق، اینا را ما داریم. ولی این تو فراموش است، اصلا در فکر کس نمیگرده که ما به این اندازه چیز تربیت شده و نفوس با کیفیت و مسلکی و ماهر داریم. از امریکا گرفته تا اروپا و تا استرالیا و تا ایران و تا ترکیه و تا هند متخصصین ما آواره است. وقتی اینا را ما یک در وضعیت بهتر بسازیم، یک اداره خدمت گذار داشته باشیم، ما یقین دارم که اگر تمام از اینا نمه 50% از اینا وقتی به باور کنین 20% از اینا اگر دوباره به وطن برگرده، ما به شکل بسیار خوب و عملی اقتصاد و وضعیت بهتر می سازیم. سوال شما در مورد ازی بود که چطور عملا بتانیم. من همی راه های عملی را اشاره کردم.
استاد قبل از این که راه های عملی را بگوین، یک شنونده داریم، نایجان قریشی، خوش آمدین به برنامه. بله نایجان، می شنوین صدای مرا؟
بله می شنوین. سلام بر شما و میمانای عزیز.
بله خوش آمدین. ما روی وضعیت اقتصادی افغانستان و رکود اقتصادی در افغانستان صحبت میکنیم و استادای محترم ما راه های حل پیشنهاد میکنن و موضوع را انالیز کردن. شما منیز یک شهروند که در کابل تشریف دارین، وضعیت اقتصادی را چگونه میبینین؟ کدام راه بیرون رفت ها میتونین پیشنهاد کنین یا کدام سوال دارین از استادای ما؟ بفرمایین، میکروفون از شما.
بله تشکر. من قسمی که برنامه شما را تعقیب کردم و صحبت های میمانای عزیزتان شنیدم، واقعا یکی از امی راهایی که چطور امی مردم و رکود امی اقتصادی مواجه شده، یکی امی که اداره ضعیف است. واقعا که ما فعلا در کابل قسم که میبینیم و عملا جریان داره، مالیات بلنده است که اینا وضع میشه سر مردم، خصوصا کسایی که تازه به کار شروع میکنن، اینا نمیتونن پیشرفت کنن. چون روز به روز مالیات از اینا میشه و مالیات بلند است، اینا هم کار و تجارت خود نمیتونن رشد بدن. بنابراین اگر کسایی که قبلا هم یک متشبث بودن، یک کارگاه کوچک داشتن یا یک کار کوچک داشتن، نظر به این مشکلات حتی دل سرد شدن، اما کار خود از دست دادن و این یک چالش بسیار جدی است که الان روز ما در کابل شاهد هستیم که مردم شکایت میکنن و مجبور میشن که کارهای خود ترک کنن، بگه که از این فایده نداریم، مثلا تمام روز ما کار میکنیم، مجبور هستیم ما را جمع کنیم با مالیات پرداخت کنیم. این یک چالش بسیار عمده است که برای از این یک رایل بر ما پیشنهاد شد بر دولت یا برای چی کار کنن این نمیان که بتانن که از این نمی چالش برای یا نمیشه. مثلا نگه با ما بگویم حکومت سر حکومت یا سر دولت نمیشه که فشار بیاری، یا باید خود بر یک راهکار درست میگم برای نظر بکنم مردم بود برای کار شد تشوره.
تشکر نایی جان، صدایتانم خراب شد. به هر حال 5 دقیقه دیگه داریم. دو جلسه محترم اگر بسیار کوتاه جنبندی کنین سخنانتان را، یا علمی خواستین بگوین بفرمایین. یکی هم خب مشکلات مالیات هم نایی جان گفت، بفرمایین.
وقت خواهر ما بسیار خوب اشاره کردن، یکی از اقتصاددان ها میگه دائم 2 + 2 = 4 نمیشه، بلکه 2 + 2 بعضی وقت 0 هم میشه و این گفت درست است. شاید شما حیرت کنید 2 + 2 صفر شدن سمی است که بخواهر ما گفتن که فشار مالیات سر مردم آمد و فشار محسوب در گمرک ها، اکثر مردم از تشمسات از کاربارای خود دست برداشتن و این به معنای از این است که وقتی که اینا فشار آوردن که مالیات زیاد بسازه و عاید بیشتر برای دولت کمایی کنند، اینا 2 + 2 = 4 نشد بلکه 0 شد. این باید حاکمیت موجود جدا در نظر داشته باشه. ما طرفدار از این نظر میخوار ما هستم، میخوار ما بهترین واقعیت متوجه شدند و ما در بحث های خود این هیچ وقت نگفتیم. خب مسائل مالی و جبری و گپاره به یک طرف میکنم، امید است که حاکمیت متوجه شوه و فشار زیاد دستور داره. بهتر است که اینال دولت بسازن، حکومت بسازن، یک اداره را بسازن که او خدمتگزار باشه برای مردم. فعلا صرف یک حاکمیت است، حاکمیت یک گروه، این باید تحول کنه به یک حاکمیت قانونی و این وقتی میشه که اینا تمام نیروهای سیاسی و تمام دیگه کسانی که هستن در جامعه وجود دارن، واقعیت های هستن، اینا را با هم متحد بسازه و در قدرت اینا را شریک بسازه و یک مشروعیت برای خود بکنه و با دنیا در تعامل شود، تا که اینا با جهان در تعامل نشه به این صورت وضعیت افغانستان بهتر نمیشه. و امروز بهترین شرایطی به وجود آمده که افغانستان از لحاظ موقعیت خود و از لحاظ منابع خود، از لحاظ ظرفیت اقتصادی خود میتونه که اقتصاد خود، زندگی مردم خود بهتر بسازه. ما باید این فرصت را از دست ندیم. در گذشته هم بسیار فرصت ها را از دست داده بودیم و آیا مگه این فرصت ها را از دست بدیم؟ متاسفانه این رکود اقتصادی را که گفتین، انفلاسیون و دیفلاسیون را که گفتین، این مسائل بیشتر شده میره در آینده و کمتر نمیشه. این که موقتا امروز امنیت است و موقتا تا اندازه بعضی کارهای صورت میگیره، این تمام از این موقتی است. ما باید برای آینده طولانی سنجش داشته باشیم.
بله. خب به هر حال به پایان برنامه بسیار وقت کم مانده. استاد فاروقی اگر برنامه را جمع‌بندی کنین، من یک فکاهی یادم آمد و را برتان بگویم که از رئیس جمهور ترکیه هم شنیده بودم که وفات کرد. آنتر قطزل میگه کدام تا در چه افتاده بوده که بازی میخواستن از چه بیرون کنن، بازی هیچ نمیفهمیدن چطور بیرون کنن. بازی یک گوشیار آمده گفت رسپان تا کنین، در کمر خود بگیره بکشین، اون خلاص نجات پیدا میکنه. این کار کردن. روز دیگه یک نفر در سر کوبن مانده بود، بازی ها چور زدن گفتن چی کنیم، گفتن والا اونطور یک عقل داده بودن. باز رسپان دادن در سر کو، گفتن بگی در کمر بسته کو، از کو را که کش کردن افتاد مرد. گفتن نی خود اونجا با ما استادا تیوری را دادن، خب ما رسپان که بسته کردیم این دفعه چرا مرد. حالا استادا شما راه های الان نشان میتونیم، ما نمیتونیم تطبیق کنیم، ما چون گناه کیست. بسیار کم وقت مانده، 1 دقیقه جنبندی کنیم برنامه امروزه.
بسیار تشکر از هستم. من فکر میکنم که خود تیوری ها در مجموع شالوده تجارب زندگی انسان ها در داخل جامعه است. بساس از او تیوری ها به وجود میاد و بالاخره تیوری ها در مرحله عمل در تجارب تطبیق ممکن با اصلاحات و با تغییرات ضرورت داشته باشه که طبعا مسئولین امور با استفاده از منطق، عقل و بالاخره حالت و واقعیت هایی که به شکل عینی در داخل جامعه وجود داره طبعا اصلاحات و یا تغییرات را در تطبیق و تئوری میارن. من بیشتر در صحبت های مقدماتی خود عرض کردم که ما باید از افراد و اشخاص استفاده کنیم که هم بحث تئوری را آگاهی دارن در مسائل اقتصادی و هم در جریانات عملی اونایی تجربه دارن که خوشبختانه ما تعداد زیادی از افغانان را داریم. اگر شما امروز در اتاق تجارت افغانستان مراجعه کنیم شما ده ها و صد ها تاجر و صنعتکار را میافین که اونا هم بحث های تئوری فارغانه اقتصاد هستن و هم کارهای عملی تجارت
سرمایه‌گذاری. تشکر استاد، وقت برنامه بیخی دیگه به پایان رسید. بسیار زیاد تشکر استاد رضایی، استاد فاروقی، استاد دودیال. انشالله در برنامه دیگه بازم روی از این موضوع صحبت خواهد کردیم. فعلا خدا حافظ و ناصرتان.